بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در خیار تأخیر بود. اصل مسئله و عدلش رو گفتیم، آمدیم وارد شرایط سگانه خیار تأخیر شدیم. شرط اول این بود که اقباض مسمن نشده باشد. اگر اقباض کرده باشد خیار تأخیر ساقطه. ادله این مسئله رو بیان کردیم و تمام شد. بقیه هنا امورون، میخواست اقدام به ضرر خودش نکنه. یه راهش این است که شکایت کنه، حاکم شهر وادارش کنه به اینکه سمن رو بیاره. یه راه دیگر هم این است که اگر واقعا طولانی بشه و اسباب ضرر بشه، برای بایه ما از باب لازرر اجازه فسخ بدیم. بقیه هنا امورون. اولین امری که در ذیل شرط اول گفته می شود این است که اگر عدم قبض مشتری مستند به عدوان بایع باشه، یعنی جناب مشتری پول آورده میگه بگیر و متاع رو تحویل بده، میگه تحویل نمیدم، بایع خودداری میکنه از اقباض، با اینکه مشتری سمن رو آورده. مرحوم شیخ در مکاسب جلد پنجم صفحه 221 میگه فالظاهر عدم الخیار له، ظاهر این است که خیار بایع در اینجا ساقط میشه. چرا؟ به اینکه خیار رو برای این گذاشته بودن که ارفاقی در حق بایع باشه، مبادا مشتری پول نیاره و این متاع بمونه و مشتری دیگری داشته باشه از دست بره، اینجا خیار برای بایع گذاشتن. اما بایع اینجا خودش حاضر نیست متاع تحویل بده، پول آوردن. بنابراین ادله از اینجا منصرفه و شامل اینجا نمی شود. این کلامی است که مرحوم شیخ انصاری گفته و درستم است. ادله شامل اینجا نمیشه. اینجا خودت داری جلو اخذ سمن رو میگیری، سمن رو میخواد بده، شما امتناع میکنی از گرفتن و دادن متاع، مقصر خودتی. ما چیزی بر این اضافه میکنیم، میگیم عزف الازالک. ممکنه کسی بگه به اینکه خود این که امتناع میکند از گرفتن سمن و پرداختن مسمن، این اسقاط خیاره، این نشانه های اسقاط خیاره، بنابراین یکی از مسقطات همین میشه. پس علاوه بر این که اطلاقات ادله شامل خیار برای اینجا نمیشود، میشود گفت یکی از مسقطات خیار این کاری است که بایه داره انجام میده. این چی؟ قبل از سلاسه؟ اون قبل از آنی که سلاسه بگذرد آمد پول رو تحویل بده، بایه نگه میداره تا سلاسه بگذره، بعد میگه خیار دارم فرض کنم. قبل از ثلاثه پول آورده متاع تحویل بگیره، متاع تحویلش نمیده تا سه روز بگذرد و بگه من خیال دارم. نه، در اینجا خیالی نیست، امتناع از سوی خود توست. خود این دلیل بر اسقاط خیاله. بله؟ نه، اسقاط مادم یجب هم نیست. و اما نکته دوم این است، اگر مشتری متاع را بدون اذن بایع قبل از ثلاثه ببرد، بیاد و در غیاب بایع جنس ببینه آماده در مغازه گذاشته، بغل کنه و این جنس رو برداره ببره بدون اجازه بایع، در حالی که سمن رو هم نپرداخته، آیا این قبض یا اقباض، اقباض کنی قبضه، آیا این قبض متاع باعث سقوط خیار بایع میشه؟ چون گفتیم خیارش در جایی است که متاع قبض نشده باشه، مشتری آمده خودش متاع برداشته برده پولم نداده، میگن این باعث سقوط خیار بایع نمیشه. چرا؟ برای اینکه غاصبانه برده باید برگردونه، وقتی که برگردوند اون وقت اون حالت عدم اقباض حاصل میشه و در اینجا بایع خیار پیدا میکنه. بنابراین تسلط از ناحیه مشتری به غیر اذن بایع بوده و لابد این که استرداد کنه و خیارم باقیست بعد از ثلاثه ایام. چی؟ اون که درست نیست، اگر مبیع تحویل داده که خیاری دیگه نداره. و اما سومین نکته، فرق نمی کنه چه اجبار کنه، به زور در حضور شخص بایه جنس و به زور برداره ببره، یا در غیاب شخص بایه جنس رو ورداره ببره، هر دو بلا اذنه، هر دو غاصبانن، هر دو باید برگردونه، اینا باعث سقوط خیار بایع نمیشه. خیار بایع وقتی ساخت میشه که خودش با رضایت خودش جنس رو تحویل بده. بله؟ نیت عدم پرداخت باشه یا نباشه اون تأثیری نداره. و اما اگر چی؟ این کل عدمه دیگه، این قبض کل عدم. بله، لو اجازل مشبایه این کار را، اون وقت میگیم حکمش چی میشه، اون بعد میاد. خب سوم، لو قال البایه للمشتری خذ المتاع، بایه گفت جنس آماده بیا ببر، پولو بیار ببر، کی؟ در ثلاثه ایام هم اینو گفت. فمتنع، مشتری امتناع کرد از قبض، آیا این باعث سقوط خیال میشه یا نه؟ بگیم این کل قبضه، میگه آماده است بیا ببر، این حکم اقباض داره، و چون حکم اقباض داره بنابراین باعث سقوط خیار میشه، باعث سقوط خیار میشه، زیرا بایه این رو آماده کرده و اجازه داده مشتری بیاد ببره و مشتری نمیاد، امتناع می کند. قد یتوهم که این باعث سقوط خیاله. چرا؟ لأن فعل البایع به منزلت الاقباض، این که میگه آماده است بیا ببر، هوا به منزلت الاقباض، و اگر اقباض حاصل شده میگه معنی ندارد که خیار باقی بماند. ولکن الانصاف این است که خیار باقی است، به علت این که بحث در این بود که این بایه اگر بیش از 3 روز صبر کنه متضرر میشه. خب حالا مشتری نمیاد پول بده جنس رو بگیره، جنس هم اینجا آماده است، آماده قبض دادن هم اصلا نمیاد، 3 روز هم گذشت، مشتری های دیگری هم آمدن، این آقا صبر کنه بگه باید بمانیم خیار اعمال نکنه، این متضرر میشه. اون حکمتی که خیار تأخیر داشت اون حکمت اینجا هست، وانی این است متضرر شدن بایه در صورت نیامدن مشتری. فرض این است بایه در 3 ایام بهش گفت بیا ببر، امتناع کرد، بنابراین جنسو نمیبره، پولم نمیده، 3 روز هم گذشته. ما در اینجا میگیم که بله این حکم بقای خیار هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این رو مترتب کرده بر اون سخنی که بعدن خواهد آمد که آیا تلف متا فی 3 ایام من ملک البایع یا من ملک المشتریه. اگر بگیم تلف فی 3 ایام من ملک البایع، خب در اینجا خیار است. این میگه بابا من نمیخوام این تلف بشه پیش من، بیا ببر، نمیاد ببره. بنابراین اگر بگیم تلف من مال البایع در اینجا خیار ساقط نمی شود. اما اگر بگیم تلف فی 3 ایام من ملک المشتری هست، من ملک المشتریه، اینجا خیار ساقط می شود. بگیم عقیده ما این است، این تفصیل دخالتی در مسئله نداره، چه بگیم تلف فی 3 ایام من ملک البایع، چه بگیم من ملک المشتریه، بالاخره بایه امتناع، بایه اقدام داد کرده به اینکه جنس تحویل بده، مشتری نمیاد. علا کل تقدیر این ضرر و ندل بایه، مشتری های دیگری داره، داره اونا رو جواب میده، این جایز نیست. پس مسئله مبتنیه بر اون چیزی که شیخ انصاری رحمت الله علیه گفته که آیا تلف در سه روز اول از مال بایه یا از مال مشتری، ارتباطی به او به عقیده ما نداره. حالا اون میاد، اون بحثش میاد، اون یه بحثی داره، امام ذیل کلام گفته، ما هم ذیل کلام اون بحث رو مستقلن مطرح میکنیم، عجله ای نیست. و اما سوم نکته چهارم لو قبض بعض المبیع، بعضی از مبیع رو تحویل داد، بعض دیگر رو تحویل نداد. ما مثال زدیم مبیع 2 فرسه 2 اسبه، یه اسبشو تحویل داد یه اسبشو تحویل نداد، آیا در اینجا خیار درباره همه باقیه چون دادن اقباض بعض المسمن فایده نداره، سمن کاری نداریم، بعد میاد اقباض بعض المسمن فایده نداره، باید اقباض جمعی باشه. پس خیال باقیه. دوم این است که بگیم خیال باقی نیست، برای اینکه مال جایز خیال که هیچی تحویل نداده باشه، این نصفشو تحویل داده، بنابراین خیال نیست. سوم این است قائل به تبعیض باشی، بگیم نسبت به اونی که تحویل داده خیال نیست، نسبت به اونی که تحویل نداده و سه روز گذشت خیال باقی است. این تفصیل مرحوم شیخ انصاری سه احتمال داده: سقوط الخیال مطلقا، ثبوت الخیال، ثبوت مقابل سقوط، ثبوت الخیال مطلقا، التفصیل بین اونی که قبض داده این خیال ساقط میشه، اونی که قبض نداده خیال ساقط نمیشه. سه تا احتمال داده وجوهان انتخابم نکرده، مذا لسبیلهی من دون اختیار انتخابین. هیچ کدام از این اقوال ثلاثه رو مرحوم شیخ انصاری در جلد پنجم صفحه 222 که همه این احتمالات سگانه رو گفته، در اون جایی که قبض بعض مبیع بشود و هیچ چیزم انتخاب نکرده، و مزال سبیلهی. و اما ما چی میگیم؟ در تحلیل ما این است که وجه سوم اوجه الوجوهه. خب اون یه فرسی که تحویل داد معنیش این است من فکرم نسبت به ثمن این راحته، اونی که تحویل نداد این است نه، فکرش راحت نیست، بنابراین نگه داشته تا پولش رو بیاره. پولش هم نیاورد بعد ثلاثت ایام، همون حکمتی که در کل بود در جز هم همون حکمت هست. ارفاق للمشتری، جلوگیری از تضرر، ببخشید، ارفاق للبایه و جلوگیری از تضرر بایه، میخوام جلوی ضرر و زیان بایه رو ما بگیریم. یه معامله، یه معامله، یک معامله است. میگه من نسبت به این نصفش که دادم فکرم راحته، نصف پول میاره، اما نصف دوم ممکنه نیاره. ولی انشا بوده ها، تجزیه برداره، عقد نسبت به متعلقش تجزیه برداره، میتوانن نسبت به متعلقش، مگر در اون جایی که ما میگیم به ما یملک و ما لا یملک، یا ما یملک و ما لا یملک، مگر در یه عقد نیست؟ بعد میگیم صحیحون در ما یملک و باطلون در ما لا یملک، تجزیه میکنیم. اینجا هم تجزیه کنیم، بگیم فکرش نسبت به اون یه دونه است، میگه فکرم راحته، نصف پول میاره، اما نصف پول دوم ممکنه نیاره. این اسب دوم نگه میداریم تا همه پول بیاره، نصفش میاره، خودش هم گفته نصف آماده است، میارم. خب میاره، هنوز نیاره اما میاره، اما نصف دوم نمیگه آماده است، ممکنه نیاره، بنابراین ما نگه میداریم، نیامد فرض میکنه مشتری پیدا شد، به مشتری میده. من مثال زدم به جایی که قابل تجزیه باشه، اونی که قابل تجزیه نیست که بحث نداره، یک جنسه و یک خیاره، تبعض پیدا نمی کنه. اما مثالی آوردم که قابل تبعیض باشه، اون مثال محملی که جناب عبدالرحمن خریده بود، محمل قابل تبعیض نیست، یه جا به کفش اونم نیست، اونم قابل تجزیه نیست. مجموعه قیمت داره، ولیکن نه اشکال نداره، ولیکن اهل خبره میآیند و قیمت ها رو تجزیه میکنن بر این دوتا. فعلا هازا به حسب متعلق مرکب میشه، به حسب ذات خیار بسیطه، اما به حسب متعلق مرکب میشه. مثل سایر جاها به اما یملک و ما لا یملک. بنابراین مرحوم شیخ انصاری قبول نکرده، ولی تحلیل ما این است که وجه سوم اوجه الوجوهه. این اعتمادم میشه داد اگر جزء کمی رو تحویل دادید یا اکثر رو تحویل دادید. جزء کمی تحویل داده خیال در کل باقیه، جز زیادی رو تحویل داده یک کمیش مونده خیال در همه ساقط میشه. این اعتماد هم هست در این که اونی که تحویل داده قسمت کمه یا قسمت زیاده. هازا تمام الکلام فی شرط الاول من الشروط الثلاثه. بریم سراغ شرط دوم، عدم قبض جمیع سمن. بله، اونی که تحویل داده که ضامن نیست، اونی که تحویل نداده بحث زمان که میرسیم قائل به زمان اون میشیم. و اما شرط ثانی، همه مبیع ببخشید عدم قبض جمیع سمن، هیچی از سمنو نده. اینجا خیار حاصله ولی هیچ نده. حالا بعض میاد راجع به این که اگر بعض تحویل داد چه حکمی داره. مرحوم شیخ انصاری در مکاسبش در جلد 5 صفحه 222 میگه اشتراطه مجمع علیه نسن و فتوان. اشتراط عدم تحویل سمن مجمع علیه است از نظر فتوا و از نظر نصوص که الان نصوص رو میخوانیم. خب معنای این سخن این است که دفع بعض سمنم لایکفی، باید تمام سمن پرداخته بشه تا سقوط خیار بشه. بعض سمنم بده سقوط خیار نمیشه، جمیع سمن رو باید بده تا سقوط خیار بشه. وضع باعث سقوط خیار نمیشه. این معنی کلام اینه. حالا بریم سراغ ادله، ببینیم از ادله چی در میاد. آیا همه رو باید بپردازه و پرداختن بعض سمن فایده ای نداره، یا نه اگر بعضم بپردازه نسبت به بعض خیار ساقط میشه. در اینجا میریم سراغ اخبار. بله، اول خبر زراره است، حدیث 1 باب 9 بود. بدید من 1 باب 9. بله، اینم 1 باب 9. ببینید عبارت این بود، قال، امام در جواب وقتی سوال کرد قال انجا فیهما بینه و بین سلاست ایام، انجا افی ما بینه و بین سلاست ایام، یعنی جا به چی؟ جا به جمعی سمن، نه جا به بعض سمن. همه سمن رو باید بیاره تا ساقط بشه. و الا فلا بی علا، که به معنی خیال بود. بعد میگه من سمن رو میارم، حضرت میگه باید تمام سمن رو بیاره تا اینکه ساقط بشه. حدیث سه این باب، حدیث علی ابن یقطین، عن الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن، قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه داره، یعنی قبض مبیع و تمام ثمن رو بده، و الا فلا بیع بینهما. اطلاق اینم جمیع الثمنه. حالا از اینها مهمتر کدام روایت؟ گفتیم درسته دیگه، توجیه کردیم. و اما از اینا مهمتر روایت دوم این باب، قرائت عبدالرحمن، اونم روایت عبدالرحمن ابن حجاج، که میگه محملی را خریدم، حدیث دوی باب نو. بله، اشتریت و اجازه بدید محملن فاعتیت و بعض از ثمنه. دقت کنید این حدیث بحث داره، مقداری از ثمنم دادم. این جاییست که مقدار ثمن داده دیگه صریح در بحث ماست. حضرتم می فرماید نه، در جواب ابی بکر بن عیاش روایت امام صادق یا امام کاظم را نقل کرد که فرمودن، میگه سمعته یقول من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و لا فلا بیع له. خب در اینجا سه تا مشکل در این حدیثه. مشکل اولی که در حدیثه این است، راوی ابو بکر ابن ابی عیاشه، آیا قول شجت برای ما از قضات عامه بوده و توثیق نشده، یا این است بگیم نه حجت نیست، بنابراین این حدیث رو نمیشه نسبت به بعض ازش استفاده کرد. ما احتمال دادیم که در این گونه موارد قرائن صدقه. او وقتی میگه به قول صاحبت فتوا بدم یا به قول دیگران فتوا بدم، من میشه آدمی بوده از سربراه حاضر بوده برای شیعه به فتوای امام شیعه، بنابراین قرائن صدق بگیم اینجاست. قول ابی بکر بن عیاش رو قبول کنیم. خب این اولا. ثانیاً فهم ابو بکر بن عیاش از کجا بفهمیم؟ او از کلام امام صادق یا امام کاظم عمومیت فهمید که حتی دادن بعض هم کافی نیست. ما در اینجا استناد به فهم ابو بکر بن عیاش داریم میکنیم. میدونم اومی سوال از جایی بود که بعض سمن پرداخته شده بود، جواب اطلاق که ابوبکر این اطلاق رو آمد تطبیق کرد بر سوال، آیا فهم او از اطلاق و تطبیق بر این سوال برای ما حجت؟ این مشکل دوم بحثه. عبدالرحمن پذیرفته، چون اون پذیرفته خیال کرد فهم اون حجته. حالا عبدالرحمن خیال کرد، جناب عالی خیال نکنید که فهم ابوبکر بن عیاص در این مسئله حجته. حالا هر چیه، ما حمله به صحت میکنیم، فهمش این بوده، تطبیق کرده، بالاخره اول قولش حجته یا نه، یک سؤال. ثانیاً آیا فهمش در این که اطلاق و تطبیق کرده بر موردی که بعض سمن رو پرداختن، آیا این فهمش حجته؟ سؤال دوم. سؤال سومی که از اینا مهمتره، این از محمل چیزی نبوده که قابل تجزیه باشه. حالا آمدیم نصف سمن رو داده، بگیم نصفشو باید خیار نداشته باشه، نصفشو خیار داشته باشه. محمل مثل دوتا فرس نیست که قابل تجزیه باشه. یه محمل بوده نصف بیشتر بود چند پردا، بازم چه فایده داره؟ میشود بگی نسبت به اون نصف خیار نیست، نسبت به اون نصف خیار هست؟ قابل تجزیه نی. بنابراین مشکل سوم مهمی دارد، اینکه سوال موردش قابل تجزیه نیست. سوال رو ببره جایی که فرسان هستند. آمده از پول یه فرس رو داده، پول یه فرس رو نداده، آیا در اینجا خیار تجزیه می شود یا خیار تجزیه نمی شود؟ شرح این مطلب انشاءالله رحمان فردا. امروز هم که روز تولد حضرت قمر بنی هاشم است، بنابر روایتی به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. سلام الله و صلواته علیه و صلی الله علیه و سلم.